بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله چار اینطور می فرمایند: اذا کان المدعا به مشترکن بین جماعتن به سبب واحد کل ارث و نحوه و اقام بعضهم شاهدن علی الدعوا و حلفه لا یثبت به الا حصته و ثبوت و سائر الحصص موقوف على حلف صاحب الحق و كل من حلف ثبت حقه مع الشاهد الواحد. در این مسئله چهار این طور می فرمایند که ما در موردی که گفتیم شاهد واحد من زمام الیمین کافی هست، که حالا بعضی از خصوصیات موردش رو هم در مسئله پنج بیان می کنند. حالا در مسئله چهار به این جهت نظر دارند که اگر مدعا به یک مال مشترکی باشد بین جماعتی و سبب اشتراک هم اگر به حسب واقع اشتراکی باشد، سبب اشتراک هم واحده. مثل اینکه دو نفر آمدن ادعا کردن که این مالی که در دست مدعا علیه، این مال مربوط به ما دو نفره و از پدرمون به ارث به ما رسیده، مثلا نصفش مربوطه به من زیده، نصفش هم مربوطه به این مدعی که عبارت از امر زید و امر ادعا کردن، مالی را که در دست مدعا علیه مربوط به اونهاست و با هم شریکن و سبب شرکتش هم مثل مسئله ارث میگوین این مال مربوطه به پدر ماست و از پدر ما به ارث به ما رسیده، نصفش مثلا مربوط به زید، نصفش هم مربوط به عمر. اینجا صوری هست اگر شاهدی اقامه کنند برای اینکه این مال به ارث رسیده، علاوه بر این شاهد باید هر دو قسم بخورند و با قسم هر یک همون مقدار سهم خودش ثابت می شود. دو احتمال در دو طرف قصه قرار دارد، یکی این که کسی بگوید چون مثلا شاهد واحد یکیشون بر مجموع اقامه کرد، یکیشون هم اگر قسم بخورد ادعای دیگری هم به مقتضای شرکت در ارث ثابت می شود که در حقیقت شبیه اون چیزی که در دعوای بر میت از قول صاحب جواهر نقل کردیم که ایشون فرمود که اگر مدعی بر میت افراد متعددی باشند و یکیشون شاهده یکیشون بینه بر مجموع اقامه بکند، اگر یکی قسم بخورد اون قسم هم مثل بینه برای همه کافیه. حالا کسی اینجام این احتمال رو بده که بگوید که یکی اگر قسم بخوره دیگران لزوم نداره، خب شاهد که هست قسم هم که ذمیمه شده مال هم که مشترکه، دیگه نیازی به قسم دیگری نداره. ولی خب به مقتضای این که صاحب الحق باید قسم بخورد و قسم از محدوده حق هیچ کسی سرایت نمی کند، قسم بر مال غیر یک امر غیر جایزی هست، روی این مسئله باید بگوییم که ولو اینکه شاهد واحد شهادت به مجموع داده ولی چون ما علاوه بر شاهد نیاز به یمین داریم، هر کدامشون باید قسم مستقلی داشته باشن و این قسم هم به مقدار حسه و حقه مربوط به خودشون میتواند اثر داشته باشد. لذا این احتمال رو اگر ما بخوایم در کار بیاوریم که قسم یکی کافی از مجموعه، این احتمال صحیح نیست. کما اینکه اون طرف قصه هم که کسی بگوید که اینجایی که زید و عمر هر دو ادعا می کنند که این مالی که در دست مدعا علیه ارث پدر ماست، نصفش مربوط به زیده نصفش مربوط به عمر، کسی بیاد اینطور بگوید که تا زمانی که هر دو قسم نخورند حتی مقدار حصه عرض می شود یکی هم اگر قسم بخوره ثابت نمی شود، این برخلاف قواعد روایات شاهد و یمین میگه که اگر شاهد بود و یمین بود این کفایت می کند برای اثبات حق صاحب الحق. حالا دیگری میخواد قسم بخوره یا قسم نخورد، ارتباطی به این شخص نداره. شاهد اقامه شده، زیدم قسم خورده، امر میخواد قسم بخورد یا نخورد، در ثبوت حق زید مؤثر نیست، کما اینکه قسم نخوردن امر موجب ممنوعیت از فصل خصومت به نفع او میشود و نمیتواند حق رو اگر واقعیتم داشته باشد ثابت بکند. از نظر فتاوا هم صاحب جواهر اینجا ادعای لا خلاف و اجماع نسبت به هر دو طرف مسئله دارند، یکی این که هر ذی حقی برای اثبات حقش نیاز به قسم دارد، یکی این که ثبوت حق ذی حق به واسطه قسمش توقف بر قسم دیگری ندارد. میخواد قسم بخورد یا نه، این در رابطه با حق او اثر داره، اما در رابطه با حق قسم خورنده هیچ اثری ندارد. این حالا اساس مسئله‌ای که ایشون در اینجا عنوان کردن، اساس مسئله اینه، ولی به دنباله این مسئله بعضی از مسائل مشکل تحقق پیدا می کند که تحقیق یک قسمتی هم باید در کتاب و شرکه به لحاظ روایاتی که در اونجا وارد شده به لحاظ اونها تحقیق کامل تحقق پیدا بکنن. لکن اشاره اجمالیه به مسئلهی که خیلی مشکله و به دنبال همین حرفیست که در اینجا ذکر فرمودن، ولو اینکه حالا در کلام ایشون اشاره ای به این چیز مسئله مهم نشده، ولی از نظر فقهی چون در موارد زیادی هم مورد احتیاج هست، شما بهش دقت بفرمایید و روشن فکر بکنید. ببینید مسئله این بود، زید و عمر دعوایی داشتند، مدعا علی هم منکره، چون ما اون اقسام چندگانه‌ای که برای مدعا علی ذکر کردیم هنوز در فصل دومیم که مدعا علی منکر ادعای مدعیه. زید و عمر هر دو ادعا کردن مال مشترکی را به سبب ارث، مدعا علی هم منکره، شاهدی اقامه کردند، لکن یکیشون قسم خورد، زید قسم خورد اما عمر قسم نخورد. خب اینجایی که زید قسم خورد و شما هم فرمودید که به مقدار حسه و حق خودش ثابت می شود، خب حاکم شهر حکم می کند که نصف مال مدعا به مال زیده، اما امر کنار، برای اینکه امر شاهد داشت، اما علاوه بر شاهد می بایست قسم بخوره، قسمی نخورد. پس فصل خصومت به این نه شد که حاکم شد حکم به ان نصف المال المدعا به لزیدن الحالف، زیدی که هم اقامه شاهد واحد کرده و هم قسم خورده. خب حالا میایم سراغ این نصف. آیا این مال مدعا بهی که نصفش رو حاکم حکم کرد به این که مال زیده، یک وقت این است که قبل از آنی که این نصف دست زید برسه، در همین عنوان نصف بدون هیچ خصوصیتی زید تصرف کرد، گفت نصفی که مال منه فروختم، یه مشتری هم خرید به یه مقدار، یا گفت نصفی که مثلا مال منه، من حالا درست در ادعای خودم فائق آمدم، اما مال همون مدعا علی باشه، در حالی که مال منه ما برگردوندیم به او، که اصلا این زید مدعی هیچ چیزی رو تحویل نگرفته، فقط حاکم شهر حکم کرده به این که نصف مال مدعا به لزیدن الحالف، زید حالف هم در همین نصف به عنوان نصف قبل از آنی که قبضی اقبازی مطلبی تحقق پیدا بکنه، در این نصف به عنوان اشاعه و شرکت، حالا فروخت به بچهش بخشید یا مدعا علیه رو او رو بهش واگذار کرد، لکن هر کاری که کرد روی همین عنوان اشاعی نصف غیر مقبوض که هیچ در خارج مسئله نبوده، قبض و اقبازی تحقق پیدا نکرده. اگر این طوری بشه خب این جای بحث نیست، هیچ اشکالی هم نیست، هم حاکم شهر حکم کرده به ان نصف المال لزیدن، زیدم روی عنوان نصف و اشاعی و شرکتی نصف تصرف کرده، به هر نوع تصرفی که مورد مشیت او بوده. اما یک وقت این است که نه، قبض و اقبازی در این بین بعد از حکم حاکم تحقق پیدا می کند. اینجا چجوری مسئله؟ مسئله درش سه تا احتماله. یک احتمال که مرحوم سیدم در ملحقات همین رو استظهار میکنه و ظاهر هم همینه، این است که ما بین دین و عین تفصیل قائل بشیم. چجوری تفصیل قائل بشیم؟ به این طور بگیم این مال مدعا به اگر عینی باشه در دست مدعا علی و حاکمم حکم کرد به این که نصف این عین مال زیده، نصف این عین رو گرفتند تحویل زید دادند، خب حالا اومده دست زید،
زید که خودش معترف به این است که این مال مال مشاعه، بین من و عمر هیچ فرقی وجود نداره، هر دو به عنوان ارثی ما مالک شدیم، منتها من توانستم ثابت بکنم عمر یا نتوانسته یا نخواسته ثابت نشده، اما این نصفی که دست من آمده من خودم مقر به شرکت هستم، مقر به اشاعه هستم، مقر به اینم که به واسطه ارث بین من و امر مشترکه، منتها ثابت شد حق من دون او، اما نصف این عین که حالا دست من آمده اقرار من که از بین نرفته، من خودم مقرم به این که این مال مشترک مشاع. شما بگید که خب کنه حاکم شهر اینجا یک تقسیمی از انجام داده و این تقسیم مثل تقسیمی است که دو تا شریک بین خودشون انجام میدن. جواب این است که نه، حاکم شهر وقتی که نصف این رو به این داد، نه به عنوان تقسیم مال مشترک بین زید و عمرو بود، بلکه به عنوان اینکه زید یه حقی رو ادعا می کرد اثبات کرد، حاکم شهر این نصف رو بهش داد به عنوان حق اثبات شده، حالا خودش مقره، خود زید اقرار داره به این که ما به نحو شرکت با امر به واسطه ارث در نصف شریک هستیم، لذا نمیتونه همه نصفی رو که حاکم شهر به او داده بدون اجازه امر درش تصرف کنه، یا اینکه تصرف ناقل حتی انجام بده، چون خودش اقرار داره به اینکه مال مال مشترکه و تقسیم بین شریکینی که عبارت از زید و عمر باشند تحققی پیدا نکرده، لذا اگر مال مدعا به عینی باشد و نصف اون عین رو حاکم شهر به زید بده به عنوان اینکه شاهد واحدی بوده و حلفی هم همراهش بوده، این طور نیست که زید در تمام این نصف خارجی بتواند هر گونه تصرفی بخواهد انجام بده بعد از آنی که خودش مقر به شرکت و به اشاع و ارث و امثال ذالک. لذا در مورد عینش این اشکال تحقق داره. اما در مورد دین، اگر مدعا به یک دینی باشد بر عهده مدعا علی، یعنی آمدند این دو نفر ادعا کردند که پدر ما 100 تومن از این مدعا علی میخواست و هنوز طلبش وصول نشده، پدر ما مرد لذا حالا ما یعنی من و زید بر عهده این مدعا علیه 100 تومن طلب کاریم. خب حاکم شرع هم حکم کرد به اینکه زید چون شاهد داشت و قسم خورد، نصف 100 تومن که عبارت از 50 تومنه، این 50 تومن رو زید از این مدعا علی بگیره. حالا بحث اینجاست و این بحث نه تنها در اینجاست، در خیلی از جاها اثر داره که بعضی از مواردش رو ما عرض میکنیم. خب حالا زید میخواد 50 تومن رو از مدعا علی بگیرد، در حالی که اولا این نیست، ثانیا شرکت و اشاعه به اقرار خود زید تحقق داره. سؤال اینه که اگر مدعا علی اراده بکند تنها سهم زید رو و زید هم فقط به عنوان سهم خودش 50 تومن رو بگیره، آیا اون 50 تومن کلی که بر ذمه مدعا علیه داشت به واسطه این 50 تومنی که داد تعین پیدا میکنه یا تعینی پیدا نمی کند؟ لقائلن مثل صاحب جواهر علیه الرحمه بگوید که تعین پیدا نمی کند و در صورتی که امر یک وکالتی اجازه‌ای به زید نداده باشه که سهم خودش رو معیناً اخذ بکنه، به چه مناسبت اون 50 تومن کلی به واسطه نیت مدعا علی و نیت زید مدعی تعین در همین 50 تومن پیدا می کند؟ این قبض کلا قبضه، لا یترتب علیه. صاحب جواهر می فرماید اثر اصلا، لکن ما معتقدیم که تعین پیدا می کند به واسطه اینکه زید توانست سهم خودش رو، حق خودش رو ثابت بکنه. حاکم شرع به نفع این حکم کرد و مدعا علیه هم راهی نداره جز اینکه 50 تومن این رو به این بپردازه. اگر ما بگیم پرداختش و قبضش و اینها کل عدمه، اصولا چه فایده ای بر این فصل خصومت ترتب پیدا می کند؟ راه دیگری هم به نظر نمی رسه که اون راه رو بخواد حاکم شرع طی بکنه. لذا مسئله دین با مسئله عین در اینجا فرق می کند و اینکه ما عرض کردیم این موارد مشابه زیاد داره. مثلا در حتی در باب مثلیات، اگر مثلا دو خروار گندم غیر ما نهنفی، دو خروار گندم مشترک بین زید و عمرو بود به نحو اشاعه، یک کسی آمد این دو خروار گندم رو غصب کرد و بعدم خورد، یا اینکه یک کسی اتلاف کرد این دو خروار گندم رو که که من اطلف مال الغیر فهو له زامن. خب حالا این زامنی که میخواد بپردازه یک وقت دو خروار گندم میاره، خب سهم هر دو رو داده در غیر مانعنفی. یه وقت اگر یک زامنی گفتش که مثلا زید چون حالا احتیاج زیادتره، من اول میخوام یک خروار گندم این رو بدم، بعدهای خروار گندم امر رو هم میپردازم، امرم اجازه نمیده این معنا رو. حالا اگر اون زامن آمد یک خروار گندم زید رو پرداخت در حالی که به واسطه مال مشترک تلفن او اتلافن این زمان تحقق پیدا کرده بود، آیا به واسطه پرداخت این یک خروار گندم در حالی که اصلش دو خروار بوده این حق زید تعین پیدا می کند در این یک خروار یا نه؟ این از مسائلی است که هم مبتلا به هم کمترم به گوش انسان در وادی فقاهت میخوره. آیا حالا این زامن در این که اتلاف کرده دو خروار گندم رو خودش هم قبول داره، زمانش رو هم قبول داره، مضمون و له رو هم قبول داره، لکن میگه فعلا میخوام یک خروار گندم زید رو بپردازم، گندم عمر رو شاید نخواد اصلا بپردازه یا بعدن بخواد بپردازه. دلیل بر این که با پرداخت یک خروار و قبض زید اون سهمی که زید در مال مشترک تالف یا متلف داشته و به واسطه تلف یا اتلاف زمان تحقق پیدا کرده، دلیلی بر این که حالا تعین پیدا می کند سهم زید در این یک خرواری که پرداخته و قبض شده چیه؟ صاحب جواهر میگه حق نداره. اگر هم بدون اجازه امر باشه این پرداخت و این قبضها وجوده کل عدم، لکن ما در دین حرفی میزنیم که در این نمیگوییم. در دین مسئله شرکت در این یک خرواری که به زید پرداخته نیست، یه مال مشترکی بوده به واسطه زمان تلف یا زمان اتلاف بر عهده زامن آمده، زامن حالا میخواد یه مقدارشو بپردازه. در حقیقت شبیه این میمونه که انسان 100 تومن بدهکاره، یک جا حالا نداره 100 تومن رو بده، میخواد تدریجاً بپردازه، اول 50 تومنش رو بپردازه بعد تا همه دین رو ادا بکند. اینجا عرض کردیم در مسئله 3 احتمال وجود داره. یکی فرمایش صاحب جواهره که بین دین و عین فرقی قائل نیست و میگوید تعین پیدا نمی کند، مگر اینکه شریک اجازه بده. یکی هم از صاحب شرایع از عبارتشون استنباط میشه که حتی در مورد این هم میفرماید اون کسی که عبای از قسم کرده بره سراغ کارش، این نصفی رو که به این زید دادن ولو این خارجی است مربوط به خودشه و هیچ کسی هم حقی نداره. احتمال سومی که ما عرض کردیم طبعا لمرحوم سید در ملحقات عروه، فرق بین عین و دینه. در عین میگوییم وقتی که نصف عین رو دست زید دادن، خود زید مقر به شرکته، خود زید مقر به اشاعه است. اما اونجایی که از دو خروار گندم دینی یک خروار سهمش رو بهش میدهند، اگر ما بگوییم که تعین پیدا نمی کند و وجود هازا کل عدم، این علاوه بر این که خلاف نظر اوغلاس مستلزم یک ضرری بر زید خواهد شد، برای اینکه شاید اون زامن تا آخر عمر قدرت بر تعدیه دو خروار گندم پیدا نکنه یا نخواد سهم امر رو به امر ادا بکند. پس زید بیچاره ای که هم شاهد در ما نحن و فی اقامه کرده و هم قسم خورده، اگر ممنوعیت و محرومیت از حق خودش هم داشته باشد، این فصل خصومت سر سوزنی به نفع زید عرض می شود خاتمه پیدا نکرده. لذا باید بین عین و دین تفصیل قائل بشیم. معذالک این حکم رو هم به صورت قطعی در باب دین ما عرض نمی کنیم، برای اینکه در باب شرکت روایات خاصی وارد شده، باید اون روایات خاصم مورد نظر قرار بگیره و چون بحث ما بحث شرکت نیست، حالا نمیتوانیم با اون روایات بپردازیم، فقط میتونیم علل قاعده در مسئله نظر بدیم. قاعده اقتضا میکند که ما بین دین و عین فرق قائل بشیم و بگیم در باب دین اگر سهم زید رو بهش پرداختن انحصار به خودش پیدا می کند، می خواد شریک دیگر راضی باشه یا راضی نباشد اجازه در قبض بده اجازه در قبض نده، این حالات مختلف روی حسه زید نمیتواند اثر بگذارد. اما در باب عین چون خودش اقرار به شرکت و اشاعه و امثال ذلک داره، نمیتونه در مجموعه این نصفی که بر طبق حکم حاکم به او داده شده تصرف بکند. لذا تحقیق کلی مسئله باید در کتاب شرکت واقع بشه. این هم به مناسبتی که اینجا ارتباطی با اون بحث پیدا می کرد، ما علل قاعده چیزی عرض کردیم تا مسئله بعدی ان شاء الله تعالی.